رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام یک شنبه 14 آگوست است و من مرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ این برنامه صبح و ظهر دوشنبه 15 آگوست تکرارا پخش می شود. شروع می کنیم با نگاه کوتاه به سرخط اخبار مهمی روز. پیشمرگه‌های کرد با عملیات برای گرفتن موصول شروع کردند. آلمان خواستار ساختن پل هوایی برای رساندن کمک‌های بشری به حلب شد. در غرب روسیه مشق‌های مشترک پیمان امنیتی دسته جمعی آغاز یافت و مایکل فلپس در المپیاد ریو دی ژانیرو مدال طلای پنجمش را به دست آورد. مشروع خبرها. نیروهای نیمه نظامی کرد ناسوم به پیشمرگه روز 14 آگوست با عملیات برای از جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی گرفتن شهر موصول در شمال عراق شروع کردند. این عملیات بعد دنبال توپباران شدید و حمله های هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا به راه انداخته شد. فرمانده نیروهای پیشمرگه گفت در ساعت های اول عملیات 6 روز تا به دست آنها گذشت. موصول واقع در تقریبا 400 کیلومتری شمال بغداد بزرگترین شهر عراق است که در دست جنگجویان دولت اسلامی قرار دارد. سروزیر عراق حیدر عبادی گفته است که موصول را تا پایان سال بعد خواهند آورد. وزیر خارجه آلمان گفت شهر حلب سوریه با یاری‌های بشری تعجیلی نیاز دارد و ضرور است که برای ارائه این یاری‌ها پل هوایی تا حلب ساخته شود. فرانک والتر شتاینمایر روز 13 آگوست به روزنامه آلمانی ویل امسونتا گفت آلمان در مورد تشکیل یاری‌های عاجل بشری به این شهر واقع در شمال سوریه با آمریکا، روسیه و سازمان ملل وارد مذاکرات شده است. با وجود دعوت‌ها به آتش‌بس و وعده روسیه برای 3 ساعت تنفس در حمله‌های هوایی هر روزش برای رساندن یاری‌های بشری در حلب، خشونت‌ها فروکش نکرده. شتاینمایر روز 15 آگوست در شهر یکاترینبورگ بحران سوریه را با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف بحث میکند. روز 13 آگوست در حدود ولایت‌های پسکو و لنینگراد روسیه مشق‌های نیروهای مشترک واکنش سریع سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی با شرکت حدود 6000 عسکر و افسر و 1000 تکنیکی نظامی با شمول بیش از 50 چرخ‌بال هواپیما آغاز یافت. در مشق‌های موسوم به زمینه سوی 2016 که تا 19 آگوست دوام می‌کنند، نیروهای روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت دارند. ستاد حوزه غربی ارتش روسیه گفت در جریان مشق‌ها فعالیت نیروها در شرایط تشدید نزاع در یک از منطقه‌های مرزی کشورهای عضو پیمان را تمرین خواهند کرد. این مشق‌ها در نزدیکی مرزهای روسیه با پیمان نظامی ناتو در حالی می‌گذرند که بین مسکو و ناتو بر سر نقشه استقرار نیروهای اضافی آن پیمان در نزدیکی مرزهای روسیه تنش‌ها ادامه دارند. ناتو می‌خواهد در لهستان و کشورهای ساحلی بالتیک 4 بتالیون نو را مستقر کند. پلیس شویسریا گفت روز 14 آگوست یک زن 34 ساله‌ای که در حمله روز 13 آگوست در خطر راه آهن کار خورده بود و همچنین حملگر احتمالی وفات کردند. در مجموع در آن حمله 7 نفر جراحت برداشتند و وضع 3 نفری آنها سنگین باقی می‌ماند. روز شنبه یک مرد مسلح با کار در کانتون شمال شرقی سانگالین خطر راه آهن را آتش زد و مسافرانش را کرد زد. گومبر که شهروند شویسریا نام برده می‌شود روز 14 آگوست بر اثر سوختن بدنش درگذشت. پلیس گفت کدام علامت به یگان سازمان تروریستی رب داشتن این حمله را هنوز پیدا نکرده است. سازمان امدادی طبیبان بدون مرز روز 14 آگوست گفت بر اثر حمله هوایی یک روز پیش در ولایت سعده در شمال یمن 10 خواننده مکتب کشته و 28 تن زخمی شدند. این منطقه تحت نظارت نیروهای چریکی قبیله خوسی که از سوی ایران حمایت می‌شوند قرار دارد و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی موقع‌های آنها را بمباران می‌کند. سازمان ملل خبر حمله را تصدیق کرد و علیه تشدید خشونت در منطقه هشدار داد. دادگاه فرانسه از قرار شهردار کان که پوشیدن برقی نیست لباس یا آبازی را که تمام بدن را می پوشاند منع کرده است پشتیبانی کرد. شهرداری کان در پایان ماه ایول به خاطر احترام به عنعنه‌های درست و دنیویت پوشیدن برقی نیست را در مکان‌های آبازی این شهر واقع در ساحل بحری میانه زمین منع کرد. برقی نیست را معمولا زنان مسلمان می پوشند. 3 زن از قرار شهرداری کان به دادگاه شکایت بردند ولی دادگاه نیتسا این شکایت را رد کرد و گفت قرار منی برقی نیست در چارچوب وضعیت اضطراری در فرانسه به حمله‌های اخیر اسلامگرها گرفته شده است. شناور شورادیار آمریکایی مایکل فلپس مدال طلای اینک پنجمش را در ریو دی ژانیرو در بازی‌های المپیک به دست آورد. فلپس عضو تیم چهارگانه‌ای بود که روز 13 آگوست در شناوری با مسافه 4 به 100 متر غالب آمد. فلپس 31 ساله در مجموع در بازی‌های المپیک 23 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنجی به دست آورده است که در تاریخ ورزش تا امروز نتیجه بی سابقه است. و ایران نیز در وزنه‌برداری باز یک مدال طلا گرفت. سهراب مرادی در وزن 94 کیلو بین مردان صاحب جای اول شد.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری یکشنبه 14 آگوست را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های نشر سوم این مجله. بحث حوصله در پشت تنش های لفظی دکتر عبدالله و اشرف غنی چی می ایستد؟ تهدید اخراج مهاجران تاجیک از ترکیه، اما به کجا؟ تنها بعد تشخیص تاجیک استاندارد محدودیت های نو در بازار فروش لباس مکتبی. عملی ثواب یک صاحبکار در کلاب برای 30 دانشجوی یتیم استیپندیا جدا کرده است. خانه از مردم ته خانه است کیست؟ نقشه از ساکنان گرفتنی ته خانه های بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی که روز 14 آگوست در کابل در رسم افتتاح پارلمان آزمایشی جوانان افغانستان سخنرانی میکرد، با اشاره به سخنان رهبری اجرایی حکومتش عبدالله عبدالله که اشرف غنی را به بی‌حوصلگی عیب‌دار کرده بود گفت: او رئیس جمهوری با حوصله و مشروع افغانستان است. اشرف غنی همچنین گفت: نظام دولتداری در افغانستان نظام دموکراتیک است که در آن جای بحث وجود دارد. در همین حال ملاقات روبروی اشرف غنی با دکتر عبدالله که قرار بود 13 آگوست برپا شود و انتظار می‌رفت به این موج رد و بدل‌های لفظی میان آنها نقطه گذارد دایر نشده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی با آزادی گفت: این دیدار روبرو به دلیل عدم هماهنگی ریاست جمهوری صورت نگرفته است، ولی به عقیده او این یک ملاقات جدی و پر اهمیت باید شود.
طبیعتاً یک نشست سرنوشت‌ساز و جدیست، چون ما دو طرفه هستیم که حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم و باید به صورت مساویانه حکومتداری و پرداختن به مسائل ملی به او تصمیم گرفته شد و هر دو طرف حضور داشته باشند.
تنش ها بین رئیس جمهور و رهبری حکومت افغانستان 11 آگوست زمان آغاز یافت که دکتر عبدالله در یک همایش جوانان در کابل گفت: کسی که حوصله شنیدن را ندارد لیاقت رئیس جمهوری را هم ندارد. او از اشرف غنی گله کرد که 3 ماه باز با رهبر حکومتش حتی یک ساعت هم روبرو ملاقات نکرده است. دفتر رئیس جمهوری از این صحبت های دکتر عبدالله اظهار تاسف کرد و آن را خلاف موازین اصول و روحیه دولتداری نامید. اما با گذشت قریب 2 سال از سازش تقسیم قدرت بین دکتر عبدالله و اشرف غنی، این رد و بدل های لفظی اخیر چی معنا دارند؟ پرسیدم در یک مصاحبه از نجیب محمود، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان.
خب البته این اختلافات از شروع حکومت تا اندازه معلوم بود و شایعات وجود داشت که اینا در بعض موارد با هم به توافق نمی رسند و خود وجود دو شخصی که باید تصمیم بگیره خودش هیچگاه در این نظام سیاسی سابقه نداشته. خواهی اکثر فلمراتی وجود داره، نفر اول دو مشخص است که در دولت افغانستان تا اندازه زیاد مشخص نشده بود. یک دومی که جمعیت اسلامی فکر بیکنه که تا اندازه زیاد را سانه کنار رفته و عبدالله نماینده جمعیت در دولت است و قول معروف رای دوم برده، پس باید به اندازه اهمیت و بزرگی که جمعیت در انتخابات داشته اینا سهم و تصمیم را در دولت داشته باشند که یک چیز نبوده و این باعث کشمکش های شدید شده که اخیرا همه شاهد است که بین از اینا شدیدن تنش در لفظ و در برخورد وجود داره. این نشان دهنده است که دولت تا چه اندازه با مشکلات مدیریتی و وحدت نظر مواجه است. خب البته این شاید دوباره ترمیم شود یا دوباره اینا روی یک سلسله مسائل به توافق برسه، اما عمق مسئله است که چون زمانی که در یک دولت در تصمیم گیری یا در مدیریتش یا در ادارهش چند پارچگی وجود داشته باشه، هیچگاه هیچ کار نه به آخر میرسه و نه سالم خواهد باشه.
اما با کجا میتونه بکشه همین تنش ها بین دو نفری تصمیم گیر در افغانستان؟
خب من بیشتر فکر میکنم که اینا مشکل خود حل خواهد کردن، چرا فشار بین‌المللی هم شاید بیشتر اینا را وادار بکنه که دوباره کنار هم افتاد شوند ولی که در واقعیت با هم مشکل داشته باشند. اما اگر یک فرضی احساس کنیم که اینا با هم جور نآمدند و مشکلاتشان بیشتر خواهد شد، خب کسی که از قدرت کنار میره او آقای عبدالله است، یعنی شاید در نهایت استعفا بدن. استعفا از او بدون شک اگر پوزیشن بسیار قوی سیاسی را در مقابلش ایجاد خواهد کرد، در مقابل اشرف غنی احمدزی، و در کل بحث قومی هم شاید تا اندازه بیشتر شود، چرا که دکتر عبدالله با کارت تاجک ها وارد قدرت شده و این شاید یک بحران مشروعیت در داخل نظام ایجاد بکنه. و از طرف دیگه اهمیت یا حاکمیت را که دولت در مناطق شمال افغانستان داره شاید با چالش های بسیار جدی امنیتی مواجه شود و از این مشکلات سیاسی شاید مخالفین مثل طالبا هم استفاده از امی بکنن و مناطق شمال ناامن بکنن. اگر تصمیم دولت به ایست که با دکتر عبدالله خداحافظی بکنه شاید هم چیزی در راه باشه که خودش برای آینده امنیتی افغانستان یک پیام خوب نیست.
گزینه بهترین به نظر شما کدام است؟ در این شرایط مثلا اشرف غنی و دکتر عبدالله باید چی کنن در حالی که مثلا در مقابلشان طالبا سر بلند میکنن؟
خب اگر قرار به ایست که اینا میخوان امنیت و آرامش قادینه بکنن و به سمت دموکراسی و شفافیت و مبارزه با فساد و مبارزه با تروریسم جلو برن، باید از خواسته های سلیقه‌ای، شخصی، قومی، گروهی خود کنار برن و بر اساس شایستگی، بر اساس اهمیت شرایط فعلی افغانستان که خیلی شکننده است، اینا تصمیم گیری بکنن و آن چیزی که واقعا در توافقنامه وحدت ملی وجود داره که آیا بر دکتر عبدالله سهم در تصمیم گیری وجود داره، حقش آزاد بکنن. در غیر آن اگر شکل خودسری یا تکراری در مدیریت حکومت وحدت ملی وجود داشته باشه و رئیس اجرا شاکی باشه، فکر میکنم که به اندازه کافی دردسر خلق خواهد کرد. و از طرف دیگه بس این کار وزارت خارجه را شورای امنیت انجام بده و یا این که مقرری هایی که دکتر عبدالله از اون راضی است او مطرح باشه، شما شاهد هستین در مطبوعات شدیداً درس پیدا کرده، اینا فکر میکنم که بیشتر یک حالت خودکامگی در نظام نشان میده و این تا اندازه زیاد را بر بعض گروه هایی که با دولت موجوده ائتلاف کردن قابل قبول نخواهد باشه.
یک جهان سپاس دکتر نجیب محمود بود از شهر کابل با گفتگوی پیرامون تنش‌های لفظی بین رئیس جمهور و رهبری حکومت افغانستان اشرف غنی و دکتر عبدالله و پیامدهای این رد و بدل‌های لفظی با ثبات در عرصه سیاسی این کشور جنگ زده.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
در اینجا این برنامه می رویم دنبال موضوعهای مربوط به تاجیکستان، ولی ابتدا با خبری از ترکیه. مقامات مهاجرت ترکیه هفته گذشته اسناد بیش از 100 خانواده مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی را تفتیش کردند و حالا به این مردم اخراج از قلمرو ترکیه تهدید می کند. در بین آنهایی که به دلیل مشکلات اسنادی در ترکیه بازداشت شدند شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات خبر در گزارش همکاری ما مؤمنی احمدی.
8 تن از مهاجران تاجیک در ترکیه بازداشت شدند و با احتمال زیاد برای نقض قانون‌های بدوباش از این کشور اخراج می‌شوند. در پی یک عملیات مقامات انتظامی روز 29 ایول نزدیکی 140 مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی دستگیر شدند که در میان آنها 8 تن از شهروندان تاجیکستان نیز هست. ظاهراً پس از ترکش 29 ایون در فرودگاه استانبول که مقامات این کشور گمانبران را زادگان کشورهای آسیای میانه می‌دانند، نظارت از بالای مهاجران جدی تر شده است. رحمت الله سفرف ساکن 31 ساله شهر دوشنبه یکی از این مهاجران است که حالا در یوانگ شعبه یا خود توقفگاه ویژه استانبول نگهداری می‌شود. این جوان در یک صحبت طریق برنامه ارتباطی وایبر روز 14 آگوست با آزادی گفت او اصلاً از ترکیه به مقدار کم برای تجارت به تاجیکستان لباسواری می‌فرستد. طبق مقررات شهروندان تاجیکستان بدون روادید یک ماه حق اقامت در ترکیه را دارند. سفرف میگوید در مدت یک ماه و هر هفته طریق هواپیما به تاجیکستان لباسواری که وزنش هم چندان زیاد نبود میفرستاد و آخر ماه یک بار به خاطر عبور سرحد خودش هم همراه با مالهای تجارتیش به تاجیکستان میرفت. سفرف میگوید این نوبت از اقامتش در ترکیه یک ماه سپری نشده است و حالا خودش نمیداند که چرا او را باید اخراج کنند. با این مهاجر تاجیک گفتند تا هفته دیگر از این کشور اخراج شود. این مهاجری تاجیک میگوید دو هفته پیش همراه با او اینچنین دو خانواده تاجیک رو نیز دستگیر کرده بودند که همراه با اعضایان اویله هفت نفر را تشکیل میدادند. اما رحمت الله سفروف میگوید این دو خانواده را دورتر از او نگهداری میکنند و سه روز باز هیچ اطلاعی درباره آنها ندارد. ظاهرا با گفته او این خانواده ها نیز برای نقض قانون های بدوباش در ترکیه متهم می شوند. علی جان حکیموف یک جوان تاجیکی سه سال باز در ترکیه در ساختمان کار میکند میگوید پس از شدیدتر شدن قانون های مهاجرت در روسیه که در پی آن صدها مهاجری تاجیک اخراج شد، تعدادی از شهروندان تاجیکستان برای کار به این کشور آمدند. این مهاجری تاجیک میگوید هرچند درآمد یک مهاجر در ترکیه به مثل روسیه نیست، اما به هر حال از بیکاری در تاجیکستان خوبتر است. اما این مهاجری تاجیکی مقیم استانبول میگوید اکثرا تاجیکان با سه هدف به ترکیه میآیند.
تاجیکای دپاکت بسیار کار میکنند و بسیار هم وقتی بچه های نه طرف اروپا را میروند پول شده بسیار هم تاجیکا و اینجا او سرفتن اکسانتر اینیم با یکان گرانیز کنیم میر هست دادم و که هر راحتی میبرند همو سر که بری همو جا در کار کنیم با یونان میرفتن بسیار 80 دلار با او میگذارند.
سفارت تاجیکستان در ترکیه درباره بازداشت تاجیکان و احتمال اخراجشان تا هنوز اظهار نظر نکرده است. اما یک جوان فعال تاجیک مقیم ترکیه که نخواست نامش را ذکر کنیم با آزادی گفت روز 10 آگوست در یک جلسه با اشتراک مقامات ترکیه و سازمان‌های جمعیتی مسئله مهاجران در این کشور بررسی شد. او گفت برداشتش از محتوای نشست آن بود که مقامات ترکیه تصمیم گرفتند تا هر نفری که کار و زندگیش در این کشور مشکوک به نظر می رسد اخراج کرده شود. بدین وسیله همچنین ترکیه می خواهد به خاطر تامین شهروندان خودش به جای کار تعداد مهاجران کاری را نیز کاهش دهد. شماره مهاجران تاجیک در ترکیه دقیق معلوم نیست. تا 3 سال پیش تاجیکان به ترکیه تنها برای تجارت می رفتند، اما در پی بحران در روسیه برخی مهاجران کاری برای کار به این کشور رفتند. ترکیه را در تاجیکستان همچون یک کشوری که از آن جوانان تاجیک به عراق و سوریه می روند می شناسند. تا حال نزدیک به 100 شهروند تاجیکستان با قصد سفر به سوریه در ترکیه بازداشت و به وطن فرستاده شدند. مقامات تاجیک نیز بارها اعلان کردند که بیش از 1000 شهروند این کشور اکثرا طریق ترکیه به خاک عراق و سوریه رفتند. باری اول است که ترکیه بدون درخواست تاجیکستان مهاجران مهنتی این کشور را می خواهد از خاکش بیرون کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پیگیری موضوعی تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. در این کشور در این شب و روز اوج موسم فروش سر و لباس و اشیای مکتبی است، اما امسال در پیشروی این موسم حکومت قرار کرده است که برای فروش تنها آن لباس مکتبی را اجازت بدهد که از تشخیص تاجیکستان در گذشته اند. مقامات دو هدف کمک به رشد تولیدات وطنی و غمخوری در مورد سلامتی کودکان را از اهداف اصلی این تصمیم می نامند، ولی برخی خریداران می گویند که این قرار دست انتخاب لباس برای فرزندانشان را باز هم کوتاه می کند. با این موضوع در یک گزارش خبر گوری آزادی در دوشنبه زرنگزی نوروز شاه پرداخته است.
بازار لباس های مکتبی در تاجیکستان تحت نظارت جدی قرار می گیرد. با قرار حکومت تاجیکستان از این به بعد همگونه لباس مکتبی که از خارج آورده می شود تنها پس از تشخیص اجنسی تاجیکستان در اجازه ورود به بازار را می گیرد. این اقدام از یک سو اگر حفظ سیاتی کودکان باشد، از سوی دیگر با نظرهایی که مقامات دولتی می دهند رشد استحصالات داخلی است. عبدالقهار مولانزاده سردار شعبه نظارت دولتی مالی نیاز مردم در اجنسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دستگیری نمودنی صاحبکاروی وطنی و حمایت کردن بازار استعمالی از مالهای پسیفت که به همین بازار استعمالی ما وارد میشن، به همین خاطر قطعی به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رکلامتی تکنیکی به خطری محصولات تعینات کودکان و نورسان تصدیق شدند.
مسئولین تاجیک استاندارد میگویند لباس های استحصال شرکت های داخلی امسال با صفتی بهتر پیشنهاد خواننده ها شده است. تصمیم تشخیص لباس های مکتبی استحصال خارجه در حال است که مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر کوشش دارند لباس های مکتبی استحصال وطنی بیشتر وارد بازار شود. امسال هم مثل چند سال اخیر مکتب ها در موافقه با شرکت های دوزندگی برای خواننده ها لباس های یگانه مکتبی پیشنهاد میکنند. نوریدین سعید وزیر معارف تاجیکستان میگوید
بیش از 1 میلیون عدد امسال درخواست از مکتب ها به کارخانه های دوزندگی وطنی شده گید. اکثر شهر مایی ها به قریب مؤسسه های خصوصی و دولتی دوزندگی پیدا شده گید. خوجن کاتان علاقه استحصال متای سر کرده گید. متا به نخ سنی نمی شود. حتما داره ترکیبش برد. 20 به 80 است. 30 به 70 است. 40 به 60 است. یک ده نمودش را پیشنهاد کرده گید. رنگ‌هایش از یادگار فرق میکنه.
در عرفه آغاز سال نو تحصیل امسال دیگر مثل سال‌های پیش بازارها از لباس مکتبی پر نیست. برای امسال یارمارکه‌های مکتبی بازار گنجینه فقط از جزء مکتبی مثل کتاب و قلم و دفتر و جزودان عبارت است. لباس‌های مکتبی در این بازار احیان در برخی از دکان‌ها دیده می‌شود. عزت‌الله علیموف در این بازار شاید یگانه تاجری است که مال مغازه‌اش پر از لباس مکتبی برای پسربچه‌ها عبارت است. عزت‌الله می‌گوید مردم امسال در نوبت اول به نرخ لباس توجه می‌کنند، اما لباس صفتاً پست هم در بازار نمیتواند خریدار زیاد پیدا کند.
شیم کاستم های ما صفات خوب مقصد با طلبو جوگو نرخ های ما میتوانیم مثلا 120 سومون ارزان تر همو سر میشد، مثلا 180 سومش هم هست، 200 سومش هم هست.
خریداران عزت‌الله اصلا اونهایی هستند که نرخ یا صفت لباس در مکتب پیشنهاد شده برایشون پسند نیامده، با جستجوی لباس به بازار اومده اند. مهرانبی مادری که امسال باید برای سه فرزند مکتب خونش لباس خرد میگوید لباس های پیشنهاد کرده ای مکتب رو الکی رفته دید و امسال میگوید او صفت این لباس ها بهتر است، اما نرخ اون به جیب این مادر موافق نیست.
زرنگز نوروزشو و محدودیت‌های نو در راهی واردات لباس مکتبی به تاجیکستان و حالا باز یک خبر خوشتری مربوط به رشته معارف در شهر کولا برای 30 دانشجوی یتیمی کالج طبی این شهر 50 سومونی استیپندیا یا ادرار پولی ماهانه جدا شده است. این عملی سوابی یک تاجر محلی است که واکنش گرم مسئولان کالج طبی و خود دانشجویان را به بار آورد. گوش دهیم به گزارش محمود جان رحمت‌زاده، خبرنگار آزادی در کولا.
یک صاحب کار محلی در شهر کلاب برای 30 دانشجوی یتیم کل در کالج طبی این منطقه به مقدار 50 سومونی ادرار پولی اختصاص داده است. جمعه‌خان نظروف دایرکتور کالج طبی شهر کلاب پنجشنبه 11 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که این اقدام صاحب کار سال پیش گرفته شده، حالا به دانشجویان یتیم کل که اکثر آنها در خانه خویش و تبار و پیوندانشان زندگی میکنند هر ماه داده میشود. با گفته جناب نظرو، این صاحب کار نورعلی حسنو در مرکز شهر کلاب بازاری خصوصی دارد. او میگوید که حسنو نه تنها ادرار پولی، حتی در جشن و مراسم های ایدونه با دانشجویان یتیم در کالج هدیه ها نیز تقدیم میکند.
یک بودم حسن نورعلی، 30 نفر دانشجو کنسون تو امروز استیپندیا بده و خدا برکت شده فوت نیم
نورعلی حسنو در پهلوی بازار سخاوت مغازه پنج طبقه غیرت و بازار لاله را که تاجران در آن به فروش قسم های احتیاطی مشغولند خصوصی کرده راهبری میکند. هرچند نورعلی حسنو در چین قرار دارد، اما فرهاد مدامینو مشاور دایرکتور شرکت غیرت پنجشنبه 11 آگوست به رادیو آزادی گفت که پس از برآمد رئیس جمهوری تاجیکستان در 3 سال پیش جهت کمک به یتیمان و افراد بی سرابان اقدام کمک کردن به این طبقه را روی دست گرفته اند.
3 سال قبل از این بود مقصد اساسی دستگیری وابسته به عید نوروز، وابسته به روز مهربان، وابسته به جشن روز بین‌المللی کودکان، وابسته به همه اون جشنهایی که در جمهوری می شود روز استقلالت باید نصیب باشد. ما همخیلی اقدام گرفتگیم که همین آدمون را اعمال نظر دور نمی رمونه.
در همین حال دانشجویان یتیم کالج طبی کلاب میگویند که آنها همیشه از دیگران زیاد ادرار پولی میگیرند، اما با آنها تا امروز کسی سبب زیاد گرفتن را نیز نگفته است. رخساره یک دانشجوی سال دویم کالج که حالا در خانه یکی از نزدیکانشان در ناحیه مومین آباد به سر میبرد به رادیو آزادی گفت که او در نزد بیبیاش بزرگ شد و در خانه اینترنت ناحیه تحصیل کرد. او میگوید که برابر ادرار پولی بیشتر باز در جشن و مراسم ها با آنها تحفه نیز هدیه کرده می شود. ضمناً با آن که ده ها تاجر در کلا با فعالیت صاحب کاری مشغول است، اما نورعلی حسنو تنها صاحب کاری موفق است که برای یتیمان کل ادرار پولی تأسیس داده است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلا.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و در پایان برنامه از دوشنبه در پایتخت تاجیکستان در پی تخریبی مسجدها و گرشها و دیگدانهای خودساخت در حوالی بناهای بلندآشیانه باز با یک اقدام دیگر آغاز کردند. این بار با ساکنان توصیه ما فرصت دادند که تهخانههای بناها را که اکثر همچون انبار استفاده می بردند خالی کنند. این در حالی است که برخی ساکنان می گویند بنای آنها پوره خصوصی گردانده شده است و طبعا تهخانههایش هم باید مالی آنها باشد. به این موضوع در یک گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه سروناز روح‌الله پرداخته است.
تهخانه‌های بناهای بلندآشیانه در شهر دوشنبه مرکز پایتخت تاجیکستان که در چند سال اخیر به انبار خودساخت ساکنان تبدیل شده بود دوباره به اختیار ماموریت‌های محلی برگردانیده می‌شود. مقامات این امر را به خاطر تامین امنیت ساکنان و هم بی‌خطری خدمت‌رسانی کمونالی برای ساکنان شهر عنوان می‌کنند. این است که به ساکنان بناهای بلندآشیانه هشدار داده شده است که در زودترین فرصت بار و بغچه خود را از تهخانه‌ها بیرون کشند. این امر را شهردار دوشنبه داده است. وزیر دکترهای مربوط در پی اجرای این تصمیم شدند. در حدود دوشنبه صدها بنای استقامتی بلندآشیانه موجود است که تهخانه‌هایشان به طور اختیاری از جانب ساکنان به انبارگاه تبدیل شده است. خانم زرگل یک ساکن شهر دوشنبه در خانه خرد زندگی میکند و میگوید با سبب کم بودن جای در منزل یکی از حجره‌های تهخانه بنای استقامتیش را به انبار خصوصی تبدیل کرده است. وی گفت از تصمیم بازپس گرفته شدن انبارگاهش ناراحت است چون که همه چیز و چاره‌اش را نمیتواند در خانه خود جای کند.
تازه میکنیم یکان درکن نشده که برده میموند از راست ده چه چیا خودتا میدوند کجا مونیم بیرون مونیم دوده میره.
اما طرفداران از طرف حکومت بازپس گرفته شدن انبارگاه های خودساخت خانه های استقامتی هم کم نیستند. این بخش مردم طرفدار رعایت تازگی و هم معیارهای بی‌خطری در طبقه های زیر زمینی منزل هایشان میباشند چون که میگویند سالهای اخیر بسیار ساکنان قاعده های عادی زندگی در خانه های بلند آشیانه را نقض میکنند، در حالی که در این قسمت بناها وسایل خواجگی مثل قبرهای آب و گاز، خط برق و دیگر مهمات جایگیر میشوند. با تاکید آنها به خصوصی شدن خانه های بناهای بلند آشیانه در سالهای 90 با متخانه همان مال دولت باقی مانده و حالا مالکیت عمومی استقامت کننده ها دانسته میشود. در عین زمان به گفته مسئولان تهخانه بناهای بلند آشیانه جای نگهداری انبار ساکنان نیست. قطوسبی رحمت و رئیس شهرک رقم 1 در ناحیه سینای پایتخت در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها برای خالی کردن تهخانه ها الکی به ساکنان آگاهی نامه دادند. خانم رحمت و میگوید تا ماه اکتبر باید در بناهای بلندآشیانه شهر قبرهای آبی گرم نصب شوند و این امر هم محض به همین خاطر گرفته شده است. همچنین به گفته خانم رحمت و یک دلیل دیگری بیرون کشیدن بار ساکنان از تهخانه ها تامین امنیتی آنها از سوختار و حادثه های ناخوش است.
چس هم سویت گذشتگی که مثلا زمین کنی میتا میچسب پخته ده یا که خیر مثلا یگون چیز اگر لازم شم باشه مثلا شکر شم میمونه یا که اورد شم میمونه همچس کلا ای دومی عمومی ای یک جوش نه یک جوش کافیدنش ممکنه بعد ناراضی میشه که من تربه کافیده شما سری وقت نامدین سوز نکردین شکری ما وایرون شید که توون ایرمیده.
حالا با تاکید مسئولان کلیدی تهخانه ها در دست ساکنان بوده نه در همه حالت باز کردن در آن به آسانی دست می دهد. همزمان حالا برخی از تهخانه های بناهای بلندآشیانه را دیدن ممکن است که ساکنان آن را مال شخصی کرده به مکان تجارت، ورزش و سرتراشخانه تبدیل دادند. اما مقامات شهرداری می گویند کسی هنگام فروش خانه خود همزمان حق فروش تهخانه را ندارد، زیرا تهخانه از روی قانونگذاری به اسناد خانه داخل نمی شود و آنهایی که دعوا می کنند تهخانه مال آنهاست حجت تصدیق کننده ندارند. در گذشته مواردی به مکان خوابی بومش‌ها یا افراد بی خانه و در تبدیل یافتن برخی از تهخانه‌های بناهای بلندآشیانه به مشاهده رسیده بود و در بعضی حالت‌ها حتی جسد بی جان این گونه افراد نیز پیدا شده است. سروناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقشه از دست ساکنان برگرداندن تهخانه‌های بناهای استقامتی دوشنبه. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری شام یکشنبه 14 آگوست. یادآور می‌شوم این برنامه صبح و ظهری دوشنبه 15 آگوست تکراراً پخش می‌شود. شما را در این نشریه مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من مرزوی سلیم‌پور همراهی می‌کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.